بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما درباره تذنیبان رسیدیم، ولی من این تنبیهان آخر رو و بحث قبلی رو یه مروری بکنیم تا برسیم به تذنیبان. ولو عبارات قبلی خونده شد، گفته شد جهان ممکنات مظاهر اسما و صفات حق تعالی هستند. به همین جهت در عرفان، در عرفان اسلامی، از خداشناسی شروع میشه به جهان شناسی میرسه، یعنی بحث وحدت شخصی وجود رو بحث میکنن، بعد وارد تعینات و تجلیات میشن. و در این فصل گفته شد که جوهر و عرض هم دو تعینه. در واقع حقیقت جوهر اون فیض منبسط هست، یعنی فیض منبسط یک حقیقت جوهری است که واحده، چون یک فیض منبسط و نفس رحمانی بیشتر وجود نداره، حقیقت جوهر اونه. وقت با اتصافی که به اعراض پیدا میکنه، این نفس رحمانی ظهورات متنوع پیدا میکنه. لذا جوهر واحده، اعراض که ظهورات اون جوهر و فیض منبسط و نفس رحمانی است متنوع است و کثیر. مطلب دیگه ای که تو این فصل ما خوندیم این بود که بین همونطوری که بین ذات و اسما و صفات تلازم هست، بین نفس رحمانی و تعینات خاصه، یعنی بین جوهر و اعراض هم تلازم وجود داره. به همین خاطر در این تنبیهان آخر جناب قیصری فرمود العرض کما انه بالذات طالب لمحل یقوم به و هو الجوهر کذلک الجوهر ایضا طالب بذاته للعرض لیظهر به. یعنی چی؟ یعنی عرض بالذات طالب محل و جوهره، چون جوهر مقوم بخش عرضه و جوهرم در ظهورش محتاج عرض است. پس یک ارتباطی بین جوهر و عرض هست غیر قابل انفکاک. هم جوهر محتاج عرضه، هم عرض محتاج جوهره، اما نوع احتیاج فرق داره. جوهر در ظهورش محتاج عرضه و عرض در تقومش محتاج جوهر، و این نیازمندی انفکاک ناپذیر. بعد فرمود که هر یک از این جوهر و عرض یا ذهنیان یا خارجی. جوهر و عرض ذهنی یا عقلی در عالم علم حضور داره. عالم علم چی است؟ عالم اعیان ثابت است. یعنی اون چه در عالم اعیان ثابت هست جوهر و عرض ذهنی هست. و البته فرمود اجناس و فصول درک شده توسط انسان که بر انواع و حقایق خارجی حمل مباتاتی دارن، اونا هم وجودشون ذهنیه. پس هم اعیان ثابته جوهر و عرض ذهنی به شمار میان، هم اجناس و فصول درک شده توسط انسان که بر انواع حمل مواتاتی می شوند، اونا هم وجودشون ذهنیه، یعنی آثار خارجی ندارن. پس یک قسم جوار و اعراض ذهنی، یک قسم هم شد جوار و اعراض خارجی. بعد این عبارت رو فرمود ولذالک. این ولذالک در همین تنبیهان آخر که ای کاش سر سطر هم نوشته می شد، ولذالک عرف الجوهر به انه ماهیت لو وجدت لکانت لا فی موضوع او موجود لا فی موضوع، و عرض به مقابله. یعنی تعریف جوهر و عرض رو ذکر کرد. یعنی اول گفت جوهر و عرض یا ذهنیه یا عینی، و بعد گفت که جوهر و عرض ذهنی عبارتن از اعیان ثابته جوهریه و عرضیه در حضرت علمیه، و اجناس و فصولی که به حمل مباتاتی بر انواع خاصه هم می شوند. بعد میگه که جوار اعراض خارجی هم اونا جوار اعراضی هستن که در خارج موجوده. بعد فرمون ولذالک، یعنی به این دلیل که جوهر عرض به دو قسم ذهنی و خارجی تقسیم می شود، دو تعریف برای جوهر ذکر شده که جوهر ماهیت لو وجدت لکان لافی موضوعه او موجود لافی موضوعه. عرض هم مقابل این تعریف جوهر تعریف می شه. با این تعریف در واقع اشکال معروفی که ذکر شده در فلسفه که آقا بر اساس اگر این باشه اجتماع جوهر و کیف نفسانی در جوهر ذهنی لازم میاد، یعنی شما وقتی دارید مثلا جوهر انسان رو در ذهن تصور میکنید، هم جوهران و هم عرضان، عرضان چون علمون، علم کیف نفسانی است و کیف نفسانی عرضه، و هم جوهر انسان، اجتماع جوهر و عرض در شیء واحد خب محاله، چون اجتماع مقولتین فی شیء واحد محاله، برای که هر مقوله جنس و اجناسه، نمیتونه یه نوع دوتا جنس و اجناس داشته باشه. جواب این تعریف مشکل حل میکنه، برای اینکه میگه جوهر لو وجدت لکان لافی موضوع، یعنی این انسان ذهن اگر در خارج تقو پیدا کرد لافی موضوعه، ولی الان که در ذهنه که فی موضوعه و کیف، یعنی الان وجود وجودن و ماهیتن کیف نفسانی است و عرضه، و اگر این در خارج تحقق پیدا کنه لافی موضوع و میشه جوهر، چون جوهر به نفع قضیه شرطیه تعریف شده. درست. بعد از این مطلب فرمود که آخرین عبارت این بود و ترکیب بین الجوهرین و اکثر من القسم الاول لا ينافي الحمد على ما هو موضوع لهما كالحيوان والنات المحمولين على الانسان. میگه در قسم اول که جوهر و عرض ذهنی است اشکالی نداره ما دو تا جوهر یا چند جوهر مرکب داشته باشیم و هم بشوند بر موضوع واحدی. مثلا جوهری داریم به نام حیوان، جوهر دیگه داریم به نام ناطق، هم میشن بر انسان، الانسان و حیوان و ناطق. این در عالم ذهن و جوهر و عرض ذهنی اشکال نداره، به مقابله، یعنی در مقابل قسم اول که جوهر و عرض خارجی است. دیگه در جوهر و عرض خارجی ترکیب دو تا جوهر و حملش بر موضوع واحد امکان نداره، اما در جوهر و عرض ذهنی امکان داره. خب حالا وارد بحث دیگری میشیم که با عنوان تذنیبان، یعنی امر دنباله ایست که در ادامه بحث جوهر و عرض بهش پرداخته درباره وجوب و امکان و امتناع. بله؟ بله دنباله، بله پیگیر مباحث قبل، ادامه مباحث قبل. جناب محی‌الدین در کتاب فسوس بحثی داره به نام وجوب و امکان و امتناع، و چون مباحث مقدماتی شرح فسوس قیصری مباحثی است که مبانی مباحث فسوسه، لذا طبیعتاً باید جناب قیصری هم به این بحث وجوب امکان امتناع بپردازه و این رو تبیین بکنه که بعد وقتی وارد فسوس ابن عربی میشیم مطلب روشن باشه، جا بیفته. جناب ابن عربی در فصل شیسی به این بحث پرداخته که در این آدرس تصحیحات الحسن‌زاده اومده فصل شیسی صفحه 424، ولی من چک کردم میشه صفحه 394 دقیقا، نه 424، که این عبارت آمده: قد مر ان الوجوب والامکان والامتناع حضرات و من مراتب و معقوله کلها فی نفسها غیر موجودتن ولا معدومه که باق الحقائق نظرن لا زبات المعقوله لکن الحقائق لا تخلو عن الاتصاف اما بالوجود او بالعدم بخلاف از الحضرات الثلاث و انها باقیت و حالا لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ابدا الاخر. چون ایشون به این بحث برداخته و قیصری هم اونجا شرح داده، این عبارتون عبارتون بودن قیصری بود، و به همین خاطر قیصری اینجا هم بحث وجوب امکان امتناع رو داره و در ذیل جوهر و عرض هم بحث کرده. جوهر اگر یادتون باشه در عرفان شد متبوع، عرض در عرفان شد تابع. حالا به لحاظ این بحث تابع و متبوع یا جوهر و عرض که جوهر شد متبوع و عرض شد تابع، جوهر شد نفس رحمانی، عرض شد ظهورات اون نفس رحمانی، به این خاطر میاد وارد بحث وجوب امکان و امتناع میشه. البته حقش این بود یه فصل مستقلی به این اختصاص میداد، توجه دارید؟ یعنی خود این یه بحث مستقلیست. حالا این بحث چی میخواد بگه؟ این بحث جهات ثلاث یا مواد ثلاث اصالتا یه بحث فلسفیست که وارد منطق شده. یعنی وجود، یعنی ماهیاتی که در خارج داریم، یا وجود براشون ضرورت داره یا ضرورت ندارد، اگر ضرورت ندارد یا ضرورت عدم دارد یا ضرورت عدم هم ندارد، به نحو دو قضیه منفصل مطرح میشه. هر ماهیتی نسبت به خارج که سنجیده میشود یا وجود برای ضرورت دارد یا ضرورت ندارد، اگر ضرورت ندارد یا عدم برای ضرورت دارد یا ندارد. اگر وجود برای ضرورت داره میشه واجب الوجود بذات، اگر عدم برای ضرورت داشته باشه میشه ممتنع بذات، اگر نه وجود نه عدم برای ضرورت نداشته باشه میشه چی؟ ممکنه بذات. یعنی به نحو دو قضیه منفصل ذکر شده. بعد این اومد تو منطق، شد کیفیت نسبت بین موضوع محمول. چون منطق با موضوع محمول و نسبت سر کار داره، با قضیه سر کار داره، با تصور و تصدیق سر کار داره، رضا گفت که این محمول نسبت به موضوع وقتی سنجیده می شود، چون هر قضیه موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، نسبت محمول به موضوع یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت وجود ندارد، اگر ضرورت وجود ندارد یا ضرورت عدم دارد یا ضرورت عدم هم ندارد. یکی میشه نسبت وجوبیه، یکی نسبت امکانی، که نسبت امتناعیه. پس اصل بحث بحث فلسفی، بعد وارد منطق شده. وقتی وارد منطق شد، یا حتی وقتی وارد منطق میشد، شد معقول ثانی منطقی. یعنی وجوب و امکان و امتناع میشن معقول ثانی منطقی. ولی وقتی بحث اصل فلسفی است، میشه معقول ثانی فلسفی. یعنی در واقع ما واقعیت ماهیت خارجی رو داریم میسنجیم که یا وجوب داره یا امکان داره یا امتناع داره. صفت برای ماهیتی است نسبت به امر خارج، نسبت به واقعیت خارجی. ولذا جناب ملا صدرا تا اینجا بحث فلسفی مشاهی بود. ملا صدرا وقتی وارد این بحث میشه، امکان ماهوی رو به امکان فقری تبدیل میکنه. در امکان ماهوی نسبت شی به وجود عدم یکسانه. اما وقت بس امکان فقری شد، دیگه اونجا دیگه نمیتونید بگید الموجود و اما واجبان او ممکنان او ممتنان. تقسیم ثلاثی میشه ثنایی، میشه الموجود اما واجبان او ممکن، یعنی اما غنیان او فقیر، اما مستقلان او رابع. و رابط میشه وجود فقری. بله؟ بله دیگه، در واقع ملا صدرا البته از عرفان کمک گرفته به اینجا رسیده. حالا جناب قیصری این بحث وجوب امکان و امتناع رو که ذکر میکنه، صرفا نمیخواد یه گزارش از حکمت مشا بده، میخواد یه تفسیر عرفانی از بحث ارائه بده. مثل جوهر و عرض که چطور تفسیر عرفانی ارائه کرد. لذا اینجا قیصری ابتدا میاد وجوب امکان و امتناع رو با یه تفسیر فلسفه مشا بیان میکنه، یعنی به عنوان معقول ثانی فلسفی کیفیت نسبت بین موضوع و محمول میگیره، بعد میاد این اوصاف رو میبره به عالم اعیان ثابته. میگه در حضرت علمیه که اعیان ثابته هست، یه دسته اعیان ثابته داریم که مظهر اسم باطن هم. چون مظهر اسم باطن هم همیشه تو حضرت علمیه میمانن، در جهان عین ظهوری پیدا نمی کنن. این اعیان ثابته رو ازش رو تعبیر میکنیم به اعیان ممتنعه. قبلا هم داشتیم این بحث. دسته دیگر از اعیان ثابته مظهر اسم ظاهرند، در جهان عین و خارج ظهور مییابند. اینا میشن اعیان ممکنه. پس در پارادایم عرفان امکان و امتنا رو با وجودات ذوات غیبیه میسنجیم، یعنی با اعیان ثابته میسنجیم وجوب و چی امکان و امتنا رو. میگیم که میگیم این اعیان ثابته یا ممکنه هستن یا ممتنعه. این ذوات غیبیه ثابته یا همون اعیان ثابته یا ممکنه هستن یا ممتنعه. خب وقت وجوب جاش کجاست؟ میگه وجوب دیگه با عین ذات باید بسنجیم. توجه دارید؟ به تعبیر دیگر فرق است بین ممتنع فلسفی با ممتنع عرفانی. ممتنع عرفانی داره ذاته در اعیان ثابته، مظهر اسم باطنه، ظهورش ممتنعه در عالم عین، ولی ممتنع فلسفی فاقد ذاته. توجه دارید؟ اینم این مطلب. بعد می‌فرماید که من این بحث خارجیش رو تمام کنم بعد متن رو بخونم. بعد میگه وجوب همه موجودات خارجی و ذهنی رو احاطه میکنه. وجوب همه موجودات خارجی و ذهنی رو در بر میگیره. بعد به این قاعده میپردازه: الشی ما لم یجب لم یوجد. اولا ما امکان عرفانی رو توضیح دادیم، امتناع عرفانی رو هم توضیح دادیم. واجب عین وجوده، به ذات خودش اتکا داره، عین هستی، عین استقلال. خب این واجب. اما غیر واجب که ممکنات باشن در وجودشون محفوف به دو وجوبند، یعنی واجب که عین هستی است، اما ممکنات که غیر واجبن خودشون محفوب به دو وجوبن، یه وجوب سابق یه وجوب لاحق. وجوب سابق همونی است که فلسفه میگه اشی ما لم یجب لم یوجد. این وجوب سابق ممکنات از ناحیه علت پدید میاد، یعنی تا علت تام تحقق پیدا نکند وجوب تحقق پیدا نمی کند. در واقع این وجوب سابقی که به ممکنات نسبت میدیم وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی وصف به حال علت تامه است. یعنی علت تامه وقتی به مرحله ایجاب رسید اون موقع ممکن وجود پیدا میکنه، اما وجوب و ضرورت لاحق وصف به حال خود موصوفه، چون وجوب به شرط محمول دیگه. یعنی وقتی وجود پیدا کرد وجوب هم داره، برای اینکه وجود و وجوب با هم مسابقن. پس وجوب عین وجوده، به ذات خودش اتکا داره، عین هستی، عین استقلاله. ولی در غیر واجب یعنی ممکنات، وجود ممکنات محفوف به دو تا وجوب هست: وجوب سابق که وصف به حال علت تامه است، وجوب لاحق که وصف به حال خود موصوفه، که همون در واقع وجوب بالغیر میشه. خب بعد نکته آخری که خیلی مهمه، که اینم تو ساختار عرفان باید بهش توجه کنیم، اینه که جناب قیصری میگه ما وقتی تقسیم میکنیم وجوب رو به وجوب بذات و بالغیر، توجه کنید، میگید در فلسفه میگه واجب یا واجب به ذات یا بالغیر. فیلسوف واجب بالغیر رو به کی نسبت میده؟ به واجب الوجود به ذات. واجب بالغیر رو به کی نسبت میده؟ به ممکنات نسبت میده وقتی که وجوب لاحق پیدا میکنن. درسته؟ یعنی وقتی وجوب لاحق پیدا کردن وجوبشون میشه بالغیر دیگه، یعنی به سبب وجوب علت تا ایجاب علت تام است. خب اما عارف چی میگه؟ قیصری میگه در عرفان وقتی وجوب تقسیم میشه به ذات و بالغیر، هر دو مربوط به لحاظ ظهور وجوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی وجود لا به شرط مقسمی ظهور پیدا میکنه، دو ظهور داره، یه ظهورش تعینات ربوبیه، یه ظهورش تعینات خلقیه، یا به تعبیر دیگه بگید مراتب ربوبیت مراتب عبودیت، که قبلا گفتیم دیگه تعینات ربی تعینات خلقی. تعینات ربی متصل میشن به وجوب به ذات، تعینات خلقی که عالم ارواح و عالم مثال و عالم ماده است متصل میشن به وجود بالغیر. اما وجودی که لا به شرط مقسمی است که بدون لحاظ ظهورش در نظر بگیرید، اونم واجب به ذاته، ولی واجب به ذاتی است که مقابلی به نام واجب بالغیر ندارد. پس واجب به ذاتی که مقابل دارد که واجب بالغیر است، تعینات ربوبی هن که وجوب به ذات دارن، در مقابلشون تعینات خلقی است که وجوب بالغیر داره. اما وجودی که لا به شرط مقسمی است که وجوب به ذات داره، این اصلا مقابلی نداره، وجوب بالغیر اصلا تحقق نداره. توجه دارید؟ پس خلاصه هر چی شد این شد که اولا در عرفان وجوب به ذات، وجوب به ذات مشترک لفظی است بین وجوب به ذاتی که مقابل ندارد، این میشه وصف وجود لا به شرط مقسمی، و وجوب به ذاتی که مقابلش وجوب بالعرض است، که وجوب به ذات میشه وصف تعینات ربوبی، وجوب بالغیر میشه وصف تعینات خلقی. پس خلاصه بحث این می شود که در عرفان جهات ثلاث به حضرت علمیه مربوط است، اعیان ثابت. یه مطلب. مطلب دوم این شد که تقسیم وجود به ذات و بالغیر به لحاظ ظهور وجودات است در تعینات ربوبی و خلقی. البته در اون صورت وجوب بالغیر وصف ذاتی وجودات امکانی است، یعنی امکان فقری که ملا صدرا این رو از عرفان استفاده میکنه. اینم بحث تزنیم. حالا عبارت رو بکنیم. نه، اون وجوب ضرورت بالقیاس دیگه باز معقول ثانیه دیگه، که تو عرفان نه، حالا اینجا لااقل بهش نپرد. تذنیبون فی الوجوب و الامکان و الامتناع، که اشاره کردم لما ذکر الشیخ ابن عربی رضی الله عنه فی الکتاب، در کتاب فصوص تو این تصحیح 394 صفحه 394 عرض کنم خدمت شما. بله اینجا این عبارت اینه: قد مر ان الوجوبه، بله قد مره هم آقای حسن‌زاده اینجا آدرس داده صفحه 106 در حالی که 104 آره توی صفحه آرایی این رو باید دقت میکرده، یعنی ناظر چاپ نه دقت میکرد، این اشکال با تو حسن‌زاده نیست، چون ایشون دست نویسش که اینا چی کرده باید نیست را بکرده. داره قدمه صفحه 394 داره: قدمه و اندن وجوب و امکان و امتنا حضرات و مراتب معقوله، حضرات و مراتب معقوله کلا فی نفسا غیر موجودت ولا معدوم که باقی الحقائق، اقوی جانی ماهیات. الی آخر. این البته عبارت قیصری هست، توجه داری، ولی عبارت فسوس اینه که میگه بعضی نظار دون عدل الا نفی الامکان و اثبات الوجود بالغیر و المحقق و یثبت الامکان و یعرف عذرته و الممکن و ما هو ممکن، عبارت و من عینه هو ممکن و هو به عینه واجب بالغیر و من عینه صح علی اسم الغیر الذی اقتضا له الوجود. خب لما ذکر الشیخ رضی الله عنه در کتاب فسوس الوجوب، ذکر الوجوب بالذات و بالغیر، یعنی معلوم شد وجوب بالذات و بالغیر چی، و الامکان و الممکن و الامتناع. وقتی ذکر شیخ این مطالب رو، احتجنا الى بیان نسب الثلاث الى هذه الطریقه. حالا نسب ثلاثی که فلاسفه مشاذ کردن بر طریقه عرفا چه معنایی پیدا میکنه؟ فنقول الا على طریق الالام خود توضیح بده، الوجوب و الامکان و الامتناع من حیث انه نسب عقلیت صرفه، طبق نظر فلاسفه دیگه ها، یعنی اوصاف انتزاعی، یعنی معقول ثانی. حالا در منطق میشه معقول ثانی منطقی، در فلسفه میشه معقول ثانی فلسفه. لا تحقق لها فی الاعیان، تحقق برای این نسب عقلیه نیست در اعیان. تحقق الاعراض، یعنی مثل تحقق اعراض در معروضات خارجیشون. چطور اعراض در معروضات خارجیشون تحقق دارن؟ ها؟ نسب عقلیه تحقق خارجی ندارن، معقول ثانی منطقی هن. در منطق معقول ثانی فلسفی هن در فلسفه. خب ولا وجود لها الا فی الاذهان، پس وجودی دیگه برای این نسب عقلیه، چون گفتیم دیگه در واقع نسب عقلی یعنی کیفیت نسب بین موضوع محمول، یعنی هر قضیه موضوعی داره، محمولی داره، نسبتی داره، کیف نسبت میشه درست. یا نسبت محمول به موضوع میگیم یا بالوجوب یا بالامکان یا بالامتناع. نه الله تبارک و تعالی واجب و میانی چی؟ یعنی الله تبارک و تعالی موجودون بالوجود، معناش اینه. بله دیگه، در واقع وس در انتصاب وجود، بله دیگه، در منطق داریم میگیم، وارد عرفان الان نشید. در منطق وجود وقتی هم به الله تبارک و تعالی میشه هم بهش بالوجود هست. پس لا وجود لا الا فی الاذهان، فقط در اذهان، در اذهان تحقق دارن، یعنی نسب احوالاتی هست که در ذهن وجود دارن. حالا جناب این اذهانی که فیلسوف میگه، عارف چی میگه؟ میگه در واقع میخواد بگه این نسب ثلاث مایات هم که در حضرت علمیه و اعیان ثابت موجودن. توجه دارید؟ یعنی اون ماهیتی که در اعیان ثابت است یا مقتضی وجوبه یا مقتضی امکانه یا مقتضی امتناعه. لانها، یعنی این نسب ثلاث، احوال تابعه للذوات الغیبیه ثابته. این ذوات غیبیه در مقابل ذوات شهودی است. ثابته که میگه یعنی اعیان ثابته. این نسب ثلاث احوالی هستن که تابعن مر ذوات غیبی ثابته رو، فل حضرت علمیه، در حضرت علمیه، در اعیان ثابته. اما به نظر الى وجودات الخارجیه، حالا یا این احوال نسب ثلاثی که احوال تابع اعیان ثابت هستن، یا نسبت به وجودات خارجی ذوات غیبی میسنجیم. اما این احوال تابع به نظر الى وجودات الخارجیه، ضمیر ها رو بزنید به ذوات غیبیه ثابته، این نسبت به وجودات خارجی ذوات غیبیه میسنجیم این احوال رو، مثل امکان للممکنات و امتناع للممتنات، که آیا اینها، این امور، این اعیان ثابته مظهر اسم باطنن و نباید ظهور خارجی داشته باشن تا بشن ممتنع، یا نه مظهر اسم ظاهرن و میتونن چی؟ مظهر خارجی داشته باشن که بشن ممکن. پس این احوال تابع یا نسبت به وجودات خارجی ذوات عینی میسنجید یا نسبت به عین تلک ذات میسنجید، نه وجود خارجیشون، مثل وجود برای وجود من حیث هو هو، یعنی خود وجود من حیث هو هو میسنجید صفت وجود پیدا میکنه. فانه یعنی وجود من حیث هو هو واجب به ذات و لیس وجوبو به نظر الوجود زائد الخارجی، یعنی اینطور نیست بگیم یه چیزی داریم نسبت به وجود زائد خارجی میسنجیم وجوب پیدا میکنیم، معنا ندید که وجوب به ذات نیست. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر میخواد بگه در حضرت علمی جایی برای وجود من حیث هو هو نیست دیگه. وجود لا به شرط مقسمی فوق اعیان ثابت است. توجه دارید؟ به عبارت دیگر ما وجود من حیث هو هو دو قسم داریم، یک وجود من حیث هو هو که لا به شرط مقسمی است که فوق اعیان ثابت، اصلا فوق تعین اوله، لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله. یه وقت وجود من حیث هو هو یعنی چی؟ یعنی وجود لا به شرط قسمی، یعنی فیض منبسط، اونم در حضرت علمی جایی نداره. توجه داری؟ اونم در حضرت علمی جایی نداره. پس بنابراین در ممکنات و ممتنعات وجود با شی میسنجید، اما در واجب دیگه عین ذاته. پس بنابراین اول چی گفت؟ اول گفت که لا وجود لا الا فی الازهان، یعنی در عالم فلسفه جایگاه این نسب ثلاث در ذهنه، اوصاف انتزاعی هن، معقول ثانی هن. بعد حالا رفت تو عرفان، آیا میتونیم بگیم این وجوب و امکان امتناع هم جاشون در اعیان ثابت است؟ یعنی احوال تابع اعیان ثابت باشن؟ میگه نسب ثلاث احوال تابعه ذوات غیبی ثابت در حضرت علمی هستن. حالا اما به نظر وجودات الخارجی هم مثل امکان ممکنات امتناع برای ممتنع، و اما به نظر این تلک ذات، اما نسبت به خود ذات که میسنجیم وقت وجود معنا پیدا میکنه که لل وجود من حیث هو هو هست. فانه یعنی وجود من حیث هو هو واجبون به ذاته و نیست وجوبش به نظر الوجود ذات الخارجی. این چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه آقا اصلا وجوب که وصف وجود به ما و وجود است، این در حضرت علمی جایی ندارد. آقا خارجش کردیم، اول داخلش کردیم بعد حالا خارجش کردیم در حضرت علمی. چون در حضرت علمی شی رو با چی میسنجید؟ با وجود. میگید یا وجود خارجی داره میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه، یعنی یا ظهور خارجی داره یا نداره. اگه ظهور خارجی نداشت ممتنع، اگه ظهور خارجی داشت ممکنه. خب وجود وجوبو که دیگه با وجود، وجود به ما با وجود میسنجیم دیگه، نسبت شی با وجود نیست. لذا وجوب، وجوب یا مقصود وجوب وجود است که وجود به ما هو هو است که لا به شرط مقسمیه که فوق این بحث است، یعنی فوق حتی تعین اوله، اصلا تعینی نداره. یا اینکه مقصود فیض منبسطه که وجود لا به شرط قسمیه، همون نفس رحمانی، اونم که همه را تحت پوشش قرار میده، حتی حضرت علمی هم داخلش هست. نه حضرت علمی تعینی از تعینات فیض منبسط هست. بعد تعریف میکنه وجوب و امتناع امکان رو. فل وجوب و وجوب کمو ضرورت وجود باشه، تأکد وجود باشه، میگه هو ضرورت و اقتضاء ذات عینها و تحققها فی الخارج. وجوب ضرورت اقتضاء ذات است عین ذات را، عین این نفس خودش، ذات عین جن ذات، اقتضاء ذات خودش را و تحقق ذات در خارج. امتناع چی است؟ امتناع ضرورت اقتضاء ذات است عدم وجود خارجی را، یعنی اقتضاء عدم داشتن. امکان چی است؟ امکان معناش چیه؟ امکان میفرماید عدم اقتضاء ذات مر وجود و عدم را، یعنی نه اقتضاء وجود میمونه، اقتضاء عدم. فل امکان و الامتناع صفتان سلبیتان من حیث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجیه. میگه امکان و امتناع دو صفت سلبی هن از حیث عدم اقتضا موصوف به این دوتا وجود را. یعنی موصوف که شی باشد اقتضاء وجود ندارد. حالا اقتضاء وجود ندارد، آیا اقتضاء عدم دارد که بشه ممتنع، یا اقتضاء عدم هم ندارد که لا اقتضاء باشه میشه ممکن؟ پس امکان و امتناع دو صفت سلبی هن از حیث عدم اقتضاء موصوف، یعنی شی به این امکان و امتناع عدم اقتضاء وجود را، وجود خارجی را. اما ول وجوب صفت ثبوتیه، چون وجوب ضرورت اقتضاء ذات است در خارج. لا یقال، مستشکل میگه که اصلا ممتنعات ذاتی ندارن تا اقتضای عدم کنن. تو در تعریف امتناع گفتی هو ضرورت اقتضاء ذات عدم وجود الخارجی، غلطه، ولی که ممتنع اصلا ذاتی نداره تا اقتضا کند عدم را. بل ممتنع لا ذات لها فلا اقتضا برای اون ممتنعات. سالم انتفاع موضوع ذاتی نداره تا اقتضای عدم کنه. اول ثبت رأی ثم منقول، میگی ذاتی است که اقتضای عدم میکنه، اصلا ذاتی نداره تا اقتضای عدم کنه. میگه لعنا بینا، جواب ما اینه، متوجه نیستی چی میگی، خلق کردی بین امتناع عرفانی با امتناع فلسفی. لأنا بینا انها قسمان، ما بیان کردیم قبلا تو بحث قبلی که ممتنع دو قسمن، قسم فرضه العقل ولا ذات له، مثل اجتماع نقیزن، اجتماع زنده، یه قسمی که عقل اونو فرض میکنه که اصلا ذاتی نداره، و قسم امور ثابته، یعنی اعیان ثابت هستن، بل اسمان الهیه که اینا زوری ندارن، در بطون هستن. حالا اسم باطن رو میتونید بگید یا اعیان ثابتهی که مظهر اسم باطن هم. وقد تقدم فی بیان الاعیان، یعنی اعیان ثابته گفتیم، این بحثا رو توضیح دادیم که چی؟ که ان الوجوبه، در بحث اعیان ثابته ذکر شد که ان الوجوبه یحیط به جمیع الموجودات الخارجیه و العلمیه، البته این بیشتر توی همون فصل اول ذکر شد، ان الوجوبه یحیط به جمیع الموجودات الخارجیه و العلمیه. وجوب یعنی وجود وجوبی احاطه دارد همه موجود خارجی و علمیه را. لانا ما لم یجب وجودها لم یوجد، لم توجد، مادامی که این موجودات وجود پیدا نکن، لم ما لم یجب وجودها، مادامی که وجودشون وجود پیدا نکنه ایجاد موجود نمیشن، لم توجد موجود نمیشن، لا فی الخارج و لا فی العقل. به خاطر همین فنقسم الوجوب الى الوجوب بالذات و الى الوجوب بالغیر. این ما لم یجب وجود عالم یوجد، این وجوب سابق رو داره میگه که وصف و حال متعلق موصوفه که علت تامه رو شامل میشه، یعنی تا علت تامه به مرحله ایجاب نرسد ایجاد نمی کنه. چون ایجاد علت تامه با وجود معلول مسابقاً، لذا گفته اشی ما لم یجب لم یوجد. به همین خاطر میگه وجوب رو تقسیم میکنه، وجوب به ذات و وجوب بالغیر، وجوب یا به ذات یا بالغیر. اما علم اینو توجه داشته باش، وجوب به ذات مشترک لفظی است، یه وقت قسیمی دارد که بالغیره، یه وقت قسیمی ندارد. وجوب به ذاتی که قسیم ندارد وصف همون وجود واجبی لا به شرط مقسمی است، اما اون وجوبی که قسیم دارد بالغیر است مال تعینات ربوبی است، یعنی وصف تعینات ربوبی است. لذا میگه وعلم ان هذا الانقسام، این انقسامی که ذکر کردیم که وجود یا به ذات است یا بالغیر، این انقسام انما هو من حیث الامتیاز بالربوبیه والعبودیه، یعنی اونجایی است که ما داریم امتیاز بالربوبیه یعنی تعینات ربوبی، امتیاز بالعبودیه عبودیه یعنی تعینات خلقی، یا تو نره اون تقسیماتی که قبلا داشتیم، امتیاز بالربوبیه بالاش میشه تعینات ربوبی، امتیاز بالعبودیه یعنی عبودیه یعنی تعینات خلقی، یعنی عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده. و اما من حیث الوحده الصرفه، اما اگر وحدت سرور رو بگیرید، یعنی مقام غیب الغیوب، این فلا وجوب بلغی، دیگه در وجوب بلغی نیست، بل به ذات فقط، چون وجود اطلاقی دیگه مقابلی براش نیست. و کل ما هو واجب تموم شد، و کل ما هو واجب بلغی فهو ممکن به ذات، هر چیزی که واجب بلغی است ممکن به ذات است. و قد احاطها الامکان، و ایزن امکان احاطه کرده تمام موجوداتی را که ممکن به ذات و واجب بالغیرن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطوری که وجوب همه چی احاطه می کند، امکان هم این موجودات واجب بالغیر و ممکن به ذات را احاطه کرده. توجه دارید؟ و سبب اتصافها بالامکان هو الامتیاز. می فرماید و سبب اتصاف این کل ما هو واجب بالغیر بالامکان، که تمام واجبات بالغیر متصف میشن به امکان، سببش این امتیاز است. امتیاز بین چی و چی؟ امتیاز بین وجوب به ذات و وجوب بالغیر ها، امتیاز بین ربوبیت و عبودیت ها، امتیاز بین تعینات ربوبی و تعینات خلقی. چون چنین امتیازی پذیرفتیم، لذا واجبات بالغیر متصف به امکان میشن. ولولاهو، اگر این امتیاز بین واجب و ممکن، بین ربوبیت و عبودیت، بین تعینات ربوبی و تعینات خلقی، بین وجوب و وجوب غیر نبود، لکان الوجود علا وجوب ذاتی، وجود دیگه فقط منحصر بود در وجوب ذاتی و وجوب ذاتی دیگه مقابلی به ناوجوب غیری نداشت. و اینجا جناب استاد حسن‌زاده از جلد دوم اسفار صفحه 385 تصحیح خودشون، که دیگه من مراجعه نکردم ببینم این آدرس درسته یا نه، و در جلد دوم هست که ملا صدر در بحث علت و معلول این عبارتو دارد: اشاره الى حال الوجوب والامکان، اعلم ان هذا الانقسام انما هو من حيث الامتياز بين الوجود والماهيه و تغاير بين جهتي الربوبيه والعبوديه، و اما من حيث سنخ الوجود السر والوحده الحقيقه فلا وجوب بالغير حتى يتصف الموصول به بالامكان بحسب الزوال، اذ كل ما هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات، فقد احاط الامكان الناشي من امتياز تعين من تعينات الوجود عن نفس حقيقته. عبارت اینجا از همین عبارت گرفته شده. روشن شد؟ ولما كان منشأ هذا النسب الثلاث هي حضرت العلميه، حالا که معلوم شد منشأ این نسب الثلاث در عرفان حضرت علمیه یعنی اعیان ثابته است، ذهب بعض الاکابر الى ان حضرت الامكان یا حضرت العلم به عینها، ذهب بعض اکابر الا اینکه حضرت امکان حضرت علم است به عینها. حضرت امکان هم حضرت علم است، یعنی هم اعیان ثابت است. پس یه وقتا میگیم، عرض کنم خدمتتون، یه وقتا میگیم تعینات ربوبی و تعینات خلقی، یعنی ما در عرض کنم خدمت شما یه تعینات ربوبی داریم که میشه تعین اول و تعین ثانی. تعین اول اسما و صفات هست به نحو اندماجی، که البته جناب قیصری اینو قبول نداشت، تعین اولو به ذات برمی‌داره. تعین ثانی یعنی اسما و صفات هست به نحو تفصیلی. خب اینو اسمشو گذاشتیم چی؟ تعینات ربوبی، به تعبیر دیگر الامتیاز به ربوبیه. این امتیاز به ربوبیه متصف به وجوب به ذات میشه. وقت در مقابلش میشه تعینات خلقی، یا به تعبیر دیگر الامتیاز به لعبودیه. این متصف میشه به وجوب چی؟ بلغیر. درست، که وجوب بلغیر همون امکان است و ممکنات. درست، وقت تمام این تعینات خلقی ظهورات خارجی اسمایی هستن که چی؟ اسمایی هستن که اسما ظاهرن، یعنی امکان تحقق خارجی داشتن. پس بنابراین الان وجوب جایگاهش در حضرت علمی مشخص شد، وجوب به ذات، همون حد امتیاز به ربوبیت. امکان و وجوب بالغیر هم جایگاهش مشخص شد در تعیین ثانی که حضرت علمیه، چون مظهر اون اسماء ظاهر. امتناع مشخص شد اون اسماء باطنی که ظهور خارجی نداره. پس الان در واقع وجوب، امکان، امتناع هر سه تا در حضرت علمیه جایگاهش معلوم شد. هرچند بعضی از اکابر گفتن حضرت امکان، اما حضرت علم است، این اعیان ثابته. ولی اعیان ثابته که حضرت علم است، هم حضرت امکان هم حضرت وجوبه، اما وجوب به ذاتی که مقابلش وجوب بالغیره. ولی اگر بحث رو بردیم رو وجوب به ذاتی که وصف وجود به ما هو وجود، یعنی وجود اطلاقی لا به شرط مقسمی، یا وجود اطلاقی لا به شرط قسمی که فیض منبسط و نفس رحمانیست، این وجوب از بحث خارج میشه، چون دیگه اینو جایگاهش در حضرت علمی نیست.
معلومه
که
تعیین
اول، نه دیگه تعیین اول که میره، تعیین اول
طبق تعیین اول قیصری،
او از اون تعیین اول میشه تعیین ثانی مشهور. بله. میفرماید که و هذه المباحث العقليه التي تقدم ذكرها هنا، این مباحث عقلی که ذکرشون گذشت هم اینجا در این فصل چهارم و فی الفصول السابقه، یعنی فصل اول به دوم و سوم، و ان كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمه النظريه، گرچه در این مباحث عقلی چیزایی بود که مخالف ظاهر حکمت نظری است، لکن این مباحث در حقیقت روح از ظاهره، روح این حکمت است، این مباحث عقلی که ما گفتیم روح حکمت است. از ظاهر، از ظاهر صفت روح بگیرید، روحی که ظاهر است، منمن نشوی است، منشأش انوار حضرت نبویه است. یعنی خیال نکنیم ما اینایی که گفتیم حقیقت عرفان نظری رو که داریم میگیم اینها و روح این حکمت رو داریم میگیم ما خودمون شهود کردیم، نه، منشأش انوار حضرت نبویه است و حضرت نبوی ما رو به این حقیقت و حکمت رسانده. در واقع انوار دو تا معناجه، که این که انوار حضرت نبویه اینا رو به ما داده، یا این که نه، این انوار حضرت نبویه به ما سلوک رو یاد داده که بتونیم حقایق رو شهود کنیم. العالمه، العالمه صفت نبویه است، حضرت نبویه، نبویهی که حضرت نبویه که العالم به مراتب وجود و لوازم مراتب وجود، لذالک لا یتحاشا اهل الله ان اظهارا، لذا اهل الله تحاشی نمی کنن از اظهار این مباحث عقلیه و از این حکمت حقیقت و روح این حکمت نظریه. و ان کان المتفلسفون، یعنی فیلسوف نماها، و مقلدوهم، و مقلدون این فیلسوف، یده فیلسوف نمان، یده مقلد فیلسوف نماها هستند، اینا یعبون ان امثالا، عبا دارن از امثال این مباحث عقلیه، و الله هو الحق و هو یهد السبیل. و صلی الله علی محمد و آله.